شنیدید ترانه بود از گروه روبی سامر. اما در ساعت 7:30 هستیم و وقت مرور دوباره خبرهاست. کیان، 2 دقیقه میتونی ما رو با خبرهای تازه همراه بکنیم؟
بله حتما، خبرها همچنان همان خبرهای قبلی است و زیاد اتفاقی نیفتاده. همونطور که گفتیم، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز چهارشنبه دومین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش احمد شهید بار دیگر تاکید کرده است که جمهوری اسلامی همچنان در اجرای تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان میثاق‌های بین‌المللی ناکام مانده و وضعیت حقوق بشر در ایران تغییری نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه از دولت سوریه و گروه‌های مخالف دولت خواست برقراری آتش‌بس در 4 روز تعطیلات عید قربان را بپذیرند. 15 کشور عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به طور یکپارچه اعلام کردند که در جهت پایان دادن دائمی به خشونت‌ها در سوریه با یکدیگر همکاری کنند. دولت سودان روز چهارشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تل آویو را به خاطر آنچه حمله هوایی اسرائیل به یک کارخانه مهمات در خارتوم می‌خواند محکوم کند. دولت اسرائیل هنوز در مورد این اتهام اظهار نظری نکرده است. مقامات سودانی می‌گویند در حمله هوایی بامداد روز چهارشنبه به این کارخانه 2 نفر کشته شدند. انتظار می‌رود پارلمان گرجستان امروز در مورد تایید بیدیزنا ایوانیشویلی به عنوان نخست وزیر و رئیس کابینه جدید رأی گیری کند. حزب موسوم به رویای گرجستان به رهبری بیدیزنا ایوانیشویلی در انتخابات اول ماه اکتبر در آن کشور توانست با کسب 85 کرسی از 150 کرسی پارلمان پیروز شود. و اینکه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه ضمن تکان دهنده و تأسف آور خواندن وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی خواستار بررسی مجدد وضعیت او از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شده است.
سپاسگزارم از کیان معنوی و مروری بر خبرها. و اما پیشنویس طرح قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری ایران در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شد. بر اساس این پیشنویس شرایط سنی کاندیدای ریاست جمهوری تغییر می کند و شرایط تازه و پیچیده‌ای برای نامزدها برقرار می شود. هیئت جدیدی هم به نام هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل خواهد شد. حمید فاطمی و جزئیات بیشتر این گزارش.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز سه‌شنبه از تصویب شدن طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد. در هنگام تصویب این طرح، رئیس و نایب رئیس مجلس هم در جلسه کمیسیون حضور داشتند. یک تغییر مهم در قانون جدید، تعیین هیئت 11 نفره با نام هیئت اجرایی مرکزی انتخابات است. نحوه تشکیل این هیئت بدین شکل است که 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و ملی به دعوت وزیر کشور و تایید دادستان کل کشور تعیین می‌شوند و این 30 نفر از بین خود 7 نفر را انتخاب می‌کنند که این 7 نفر در کنار وزیران اطلاعات و کشور و همچنین دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ترکیبی 11 نفره تشکیل می‌دهند. وظیفه این هیئت چیست؟ سراج الدین میردامادی، مدیر کل پیشین انتخابات در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در این باره چنین میگوید:
این هیئت در واقع تصمیم گیر نهایی هستش در کلیه امور انتخابات، از ابتدای ثبت نام نامزدها تا اعضای سر صندوق تا مسئله شمارش و نحوه اعلام نتایج و تایید و همه مواردی که مربوط به اختیارات وزارت کشور بوده، وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بوده به عنوان مجری انتخابات به این هیئت ابلاغ میشه و این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه و این هستش که دولت رو نگران کرده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در واکنش به این طرح روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت طرح تغییر مجری انتخابات در این شرایط به مصلحت نیست و این کار هم با اصل تفکیک قوا و هم با قانون اساسی مغایرت دارد. برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز شرایط جدید و پیچیده‌ای مقرر شده است. به گزارش خبرگزاری مجلس، در قانون جدید انتخابات، حداقل سن نامزدهای ریاست جمهوری 40 سال و حداکثر 75 سال است. اما بر اساس گزارش دیگر خبرگزاری‌های رسمی ایران حداقل سن 45 سال در نظر گرفته شده است. مدرک تحصیلی نامزد ریاست جمهوری باید حداقل فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن باشد. در مورد شرط رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا در قانون جدید 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان باید صلاحیت مذهبی نامزد و 100 نفر از نمایندگان ادوار مجلس باید سیاسی بودن وی را تایید کنند. شرط دیگر کاندیدای ریاست جمهوری مدیر و مدبر بودن است. در پیشنویس قانون جدید مدیر به کاندیدایی گفته می شود که دارای 8 سال سابقه نمایندگی مجلس یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور یا همتراز آن باشد یا اینکه فرماندهی نیروهای مسلح را داشته باشد و کاندیدایی مدبر به شمار می رود که 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری او را تایید کرده باشند. مقامات این ماده قانونی از جمله شامل رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا. یعنی مدبر بودن کاندیدا باید توسط 100 نفر از چنین افرادی تایید شود. بدین ترتیب کسانی که طبق این طرح می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند بسیار محدود می شود و مثلا اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل سنش دیگر نخواهد توانست نامزد ریاست جمهوری شود. سراج الدین میردامادی هدف از این اقدام را گزینش مطیع ترین افراد در رأس حاکمیت نظام می داند.
برای محدودتر کردن دایره افرادی که بتونن از این فیلتر قانونی و دستگاه‌های تشخیص دهنده شروط قانونی رد بشن، اراده سیاسی وجود داره که اینها کمتر و کمتر بشن و محدوده انتخاب مردم هم در همون محدوده قرار بگیره که حاکمیت تلاش بکنه از بین افراد داوطلب سرسپرده ترین و مطیع ترین افراد رو به رأس حاکمیت نظام انتخاب بکنه. با تجربه که در خصوص آقای احمدی نژاد داشتن، دقت‌ها و وسواس‌ها و تنگ نظری‌های اونها در خصوص تدوین سازوکار قانون انتخابات و بعد هم در خصوص شرایط کاندیداتوری خیلی بیشتر و بیشتر شده.
این پیشنویس هنوز تا تصویب نهایی باید 4 مرحله دیگر از جمله تصویب شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیس جمهور را طی کند.
روز سه‌شنبه در آستانه آغاز اکران عمومی فیلم فصل کرگدن ساخته تازه بهمن قبادی در ترکیه، گروهی از منتقدان و روزنامه‌نگاران به تماشای این فیلم در آنکارا نشستند. درباره این نمایش و اکران فیلم تازه بهمن قبادی در ترکیه، بابک غفوری آذر با رضا صدیق، منتقد و روزنامه‌نگاری که در این جلسه نمایش هم حاضر بوده، گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل برگزاری این اکران ویژه پرسیده است.
این برنامه برای اهالی منتقد سینمای ترکیه و رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های ایرانی پیش از اکران عمومی فیلم برگزار شد. به این دلیل که می‌خواستن که فیلم رو برای اهالی منتقد سینما به نمایش در بیارن تا اهالی منتقد سینما و اهالی رسانه پیش از اکران عمومی فیلم در جریان فیلم باشن و بتونن درباره فیلم قلم بزنن. و 26 اکتبر فیلم اکران میشه و به همین دلیل این اکران خصوصی برای اهالی رسانه رو پیش از اکران عمومی قرار دادن.
از سازندگان فیلم هم کسی در این نمایش ویژه حضور داشت؟
از عوامل فیلم فقط دستیار ترک بهمن قبادی و منیجر فیلم حضور داشت. بهمن قبادی که خودش در حال پیشگیری فیلم جدیدش در عراق هست و البته خب حضور عوامل فیلم هم چندان مهم نبود در نمایش فیلم، به این دلیل که تنها نمایش فیلم بود و نقد و بررسی های آنچنانی صورت نگرفت، کنفرانس خبری صورت نگرفت و اساس بر این بوده که در فرش قرمز این اتفاق بیفته.
واکنش های منتقدان و روزنامه نگاران حاضر در این نمایش ویژه به فیلم چطور بود؟
میشه منتقدها رو بعد از تماشای فیلم به دو دسته تقسیم کرد. دسته منتقدهایی که با سینمای اروپای شرقی و سینمای خاص شاعرانه اروپای شرقی آشنایی دارن و منتقدهایی که اکثرا به جشنواره‌های بین‌المللی سفر میکنن و فیلم‌های مختلف دیدن. و دسته دوم دسته عام منتقدهای سینما هستن. دسته عام منتقدهای سینما بعد از تماشای فیلم، به این دلیل که فیلم به شدت فیلم خاصی هست از نظر روایت و ساختار، زیاد برخورد نه مثبت داشتن نه منفی و بیشتر توی گیجی به سر می‌بردن. اما دسته منتقدهایی که با سینمای دنیا آشنایی دارن و سینمای شاهنامه آشنایی دارن بسیار برخورد خوبی داشتن و توی مصاحبه‌هایی که داشتن با رسانه‌های مختلف که توی همون لابی سینما بعد از نمایش فیلم انجام می‌شد فیلم بسیار تعریف کردن و ریاکشن مثبت داشتن نسبت به فیلم. اما برای گیشه و برای سینمای ترکیه زیاد این فیلم رو بعضی از منتقدها مناسب نمی‌دونستن و اعتقاد داشتن که فیلم به شدت فیلم خاصی هست برای گیشه نیست و نمیتونه توی گیشه موفق باشه.
و در مجموع برای این فیلم بهمن قبادی فارغ از حاشیه‌های پیرامونش چه جایگاهی میشه قائل شد؟ آیا در ادامه ساخته‌های پیشین سازنده‌شه؟
ساخته آخر بهمن قبادی رو میشه کاملا یک فصل جدید در سینمای بهمن قبادی دونست و کاملا مجزا دونست از سینمای گذشته بهمن قبادی. بعضی از تم‌های ذهنی بهمن قبادی هنوز در فیلم جاری هست، مثل دغدغه‌هایی که در مورد مرز داره. اما فیلم جدید بهمن قبادی رو میشه کاملا با فاصله دونست از فیلم قبلیش. درسته که فیلم در یک برهه تاریخی از زمان ایران و انقلاب 57 میگذره، اما فیلم درگیر اتفاقات سیاسی نمیشه و گذر میکنه از اتفاقات سیاسی. در اصل میشه گفت آخرین ساخته بهمن قبادی یک تجربه به شدت جدی هست برای سینمای ایران، نه تنها برای سینمای بهمن قبادی. باید با زبان خود فیلم رو دید و باید با زبان خود فیلم رو نقد کرد و فیلم یک بار دیدن نیست.
آنچه که شنیدید گزارشی بود در ارتباط با فصل کرگدن، آخرین ساخته بهمن قبادی. گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر بود با رضا صدیق. و ما در ادامه سری بزنیم به دنیای ورزش، جایی که حبیب روشنزاده همکار با سابقه ما در حوزه ورزش از پیشکسوتان این رشته در انتظار ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این حوزه قرار بده.
دنیای ورزش. به دنبال اعتراض گروهی از مدیران و مربیان باشگاه‌ها به برگزاری مسابقات فوتبال جام حذفی بدون حضور بازیکنان تیم ملی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد قرار نیست مسابقات به این صورت برگزار شود. هادی آیت اللهی که با ایرنا سخن می‌گفت اصرار داشت برگزاری جام حذفی بدون حضور ملی پوشان صحت ندارد و بعضی ها در این رابطه حاشیه سازی می‌کنند. سخنان نایب رئیس فدراسیون فوتبال با خبرنگار ایرنا در حالی منتشر می شود که همین خبرگزاری در پایان گزارش خود می نویسد علی کاظمی دبیر سازمان لیگ برتر اعلام کرده است مسابقات جام حذفی بدون حضور ملی پوشان از 17 آذر ماه برگزار می شود. از سوی دیگر خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از علی کفاشیان رئیس فدراسیون گزارش می دهد جام حذفی اصلا برگزار نمی شود و اولویت صعود تیم ملی به جام جهانی است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 13 خود را امروز با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در تهران پیکان و ذوب‌آهن و در رشت دمشق گیلان با گهر درود بازی دارد. ولی دو بازی دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا 4 تیم بالای جدول به میدان می‌روند. در اصفهان سپاهان میزبان تراکتورسازی است و استقلال با نفت تهران در ورزشگاه آزادی تهران روبرو خواهد شد. ورود دختران و زنان به سالن مسابقات والیبال مردان ممنوع اعلام شد. روز چهارشنبه در جریان بازی‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور در قسمت مردان، پس از آنکه دختران تماشاگر مدتی پشت درهای سالن خانه والیبال تهران معطل ماندند، سرانجام اجازه ورود یافتند. ولی بعداً از برندگوی سالن اعلام شد به دستور حراست وزارت ورزش و جوانان از این به بعد زنان حق ورود به سالن مسابقات والیبال مردان را نخواهند داشت. شب گذشته دور سوم بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا پایان یافت و در 4 گروه 8 بازی برگزار شد. پورتوی پرتغال در خانه 3-2 دینامو کیف را شکست داد و پاریس سن ژرمن در زاگرب با 2 گل دینامو زاگرب را پشت سر گذاشت. پورتو و پاریس سن ژرمن به ترتیب در گروه 1 اول و دومند. در گروه 2 آرسنال در لندن با 2 گل از شالکه آلمان شکست خورد تا در مکان دوم باقی بماند و شالکه پرچمدار گروه شود. پیشتازی گروه 3 را مالاگا در اختیار گرفت که در اسپانیا تیم نامدار میلان آسه را با 1 گل شکست داد. میلان دوم است. اما در گروه 4 رئال مادرید پیشتازی را از دست داد پس از باخت 2-1 مقابل دورتموند در آلمان.
گل! 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 گل!
دورتموند با 7 امتیاز اول است و رئال مادرید 6 امتیازی است. آیاکس آمستردام هم در خانه منچستر سیتی را با شکست 3-1 بدرقه کرد تا امیدهای تیم انگلیسی کم رنگ شود. منچستر سیتی یک امتیازی اگر 3 بازی باقی مانده خود را ببرد می تواند به ورود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا امیدوار باشد. آیاکس هم با 3 امتیاز فعلا سوم است. و اوسین بولت دونده جامائیکایی و دارنده 6 مدال طلای بازی‌های المپیک پکن و لندن در دوهای سرعت در فکر است که در المپیک آینده در پرش طول هم شرکت کند. اوسین بولت رکورددار دوهای 100 و 200 متر جهان که سرگرم دیدار از ریو دو ژانیرو میزبان بازی‌های المپیک 2016 است اظهار داشت ممکن است در آینده علاوه بر دوهای سرعت در پرش طول هم در مسابقات دو میدانی شرکت کند.
خب توی این بخش برنامه صبحانه با خبر نوبت میرسه به مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ و مثل هر بامداد با فرج سرکوهی. صبح شما بخیر آقای سرکوهی. برای شنوندگان برنامه ما توی این صبح پنجشنبه بد نیست که خبرها رو با یکی دوتا نمایشگاه توی تهران آغاز کنیم. گویا نمایشگاه نقاشی با عنوان جشنهای ایران باستان از امروز در خانه کاریکاتور افتتاح میشه. از جزئیات این نمایشگاه برای شنوندگان بگید لطفاً.
اولا درود بر شما آقای قاسم فر، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، امیدوارم بیشتر صدای شما رو بشنویم و همچنین به شنوندگان عزیزمون سلام میکنم که آنهایی که در ایرانند و که آنهایی که در خارج از کشور هستند. نمایشگاهی که اشاره کردین با عنوان جشن ایران باستان که در همونطور که گفتین امروز بعد از ظهر در خانه کاریکاتور افتتاح خواهد شد، 35 تابلو هست، تابلو البته نقاشی نیست، تصویرگری است در واقع، اثر چکامه راهگانی. این 35 تابلو رو ایشون از 4 کتاب انتخاب کردن که این کتاب ها رو ایشون مصور کردن، 56 تصویر برای این کتاب ها کشیدن، البته خود کتاب هم تعلیف خود ایشون هستش و این 4 کتاب درباره جشن های ایران باستان هستند و یعنی ایران پیش از اسلام و همچنین نمادها و المان هایی که در قبل از اسلام در فرهنگ ایرانی بسیار مهم بودن، مثلا مهر، ستندار، مزدا، امرگان و همچنین رنگ ها و گل ها در ایران باستان یا مراسمی که در جشن ها برگزار می شده، همچنین معنی سمبولیک اعداد و مراسم عروسی و هم از زندگی و زندگی روزمره و هم نمادهایی که در فرهنگ بوده ایشون مصور کردن در این 4 کتاب. حالا 35 تصویر رو انتخاب کردن و در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. امروز بعد از ظهر که روز افتتاحیه این نمایشگاه هست، چند فیلم انیمیشن هم اثر همین هنرمند در محل نمایشگاه یعنی در خانه کاریکاتور به نمایش در خواهد آمد با همین موضوع، یعنی جشن‌های ایران باستان و سنت‌ها و آیین‌ها و مراسمش. این نمایشگاه تا 17 آبان ماه هم برپا هست و کسانی که امروز نتونن در افتتاحیه شرکت کنن میتونن بعدن برن اونا رو ببینن.
افتتاح یک نمایشگاه دیگه هم عصر امروز توی خبرها بود، نمایشگاهی با عنوان شریان سبز زمین.
بله خب زمین تنها جایی است که ما انسان‌ها داریم که در اون زندگی بکنیم، اما متاسفانه بی‌دریغ اون رو از بین میبریم و متاسفانه در کشورهای مثل ایران تخریب محیط زیست بسیار فاجعه بار هست. خانم سارا غلامی کوشیدند در تابلوهایی که در نمایشگاهی با عنوان شریان سبز زمین ارائه خواهد شد و این نمایشگاه فردا افتتاح خواهد شد در گالری احسان، این رابطه رو یعنی رابطه انسان و محیط زیست رو نشون بدن. یک خبر دیگه هم بدم که نمایشگاه دیگری هم فردا در گالری والی افتتاح میشه از آثار امیر دستمردی که در این نمایشگاه تابلوهایی که ارائه خواهد شد تابلوهایی هستند که با تلفیق از واقع‌گرایی یا رئالیسم و فانتزی ساخته شدند و پورتره‌ها یا چهره‌های زنان در پوشش حجاب هست، اما کوشیده شده که در این تابلوها برای این حجابی که زیبایی ها رو میپوشونه و شخصیت رو میپوشونه، شخصیت و زیبایی ها ترسیم بشه.
و ما توی دقایق باقی مانده از این بخش خبرهای حوزه هنر و فرهنگ سری بزنیم به تئاتر، جایی که گویا خانه تئاتر ایران اخیراً صاحب سالن شده و از روز شنبه آینده هم قراره با یک نمایش برای اعضای خودش کارش رو افتتاح کنه.
خب میدونن کسانی که علاقمند به تئاترن که اغلب سالن‌های نمایش تئاتر در ایران در مالکیت وزارت ارشاد هست. خوشبختانه خانه تئاتر که یک نهاد مستقل هست و نهادی است که فعالان عرصه تئاتر در او عضویت دارند، صاحب یک سالن نمایش شده و همونطور که شما گفتین این سالن با نمایش خوابهای رنگی در روز شنبه افتتاح خواهد شد. این سالن حدود 50 نفر ظرفیت داره. البته قرار هست که نمایشی که اونجا اجرا میشه فقط برای اعضای خانه تئاتر باشه، هرچند آقای محسن شیخی کارگردان تئاتر خوابای رنگی گفته که اگر علاقمندیان بیان طبیعتاً ما جلوگیری نخواهیم کرد و بلیط فروخته نخواهد شد و در واقع رایگان و مجانی خواهد بود. نمایش به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد. کارگردان در توضیح اینکه چرا این نمایش به زبان انگلیسی است گفته که چون این نمایش در انگلستان اتفاق میفته بنابراین طبیعی هست که آدم ها به انگلیسی حرف بزنن چون کاراکترها هم انگلیسی هستن.
با فرج سرکویی همراه بودیم که ما رو در جریان آخرین خبرهای یا تعدادی از خبرهای حوزه هنر و فرهنگ که روز پنج شنبه و جمعه در تهران برگزار خواهد شد قرار داد. اما در ادامه خبرهای این بخش رو تکمیل بکنیم با بخش موسیقی. علی ناظمی که با آخرین خبرهای موسیقی حال و هوای ما رو هم عوض میکنه. بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شاید از بهترین خبرها برای طرفداران موسیقی خبر انتشار آهنگ‌های تازه از هنرمندهای محبوبشون باشه و امروز میخوام با هم به چند تک آهنگ تازه گوش بدیم، آهنگ‌هایی از موسیقی پاپ داخل ایران. محسن نشاستگر خواننده جوان موسیقی پاپ آهنگی رو به نام انتظار با تهیه کنندگی موسیقی ایرانیان منتشر کرده. آهنگساز این قطعه شایان نایب و علی بهرنی ترانه سرای این آهنگه. پیش از اینکه به این قطعه تازه گوش بدیم بگم که نشاستگر اولین آلبومش رو به نام فراموشی اسفند ماه سال پیش منتشر کرده که نسبتاً با استقبال خوبی روبرو شده.
اینجا خونه تو هست، دل ما خونه، بیا دل ما وجودشو از تو میدونه، بیا. ماجرای سخیه، ماجرای انتظار، به بودار میرسه آخرای انتظار. خسته ایم از تپش لحظه ها، زمان منتظره، من که هیچ، برای تو یه جهان منتظره، دنیا برای تو هر زمان منتظره، من که هیچ، برای تو
آهنگ دیگری که به تازگی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده اسمش است نگو نه، آهنگی که سهراب پاکزاد اونو خونده. از این خواننده مدتی بود که خبری منتشر نشده بود، اما این خواننده قراره که دو هفته دیگه در تهران و در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران به روی صحنه بره. شاید به همین دلیل این تک آهنگ رو منتشر کرده. او رو در اجرای تازش گروه ارکستری به رهبری نیما وارسته همراهی میکنه. با هم به قسمتی از آهنگ نگو نه با صدای سهراب پاکزاد گوش میدیم.
چیزی میخوام بگم فقط نگو نه، بمون دستاتون نگیر ازم، نگو نه، نگو نه. دستم توی دستای تو، یه حس عجیبی داره چشمای تو، نگو نه 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 نه. این روزا میخوام فقط نگات بکنم، بشینم عاشقونه گوش به قصه هات بکنم، دستامو بگیری بگی مال منی، آرومشم تا اینجوری صدات بکنم، بگم عشقم نه
باز هم خبری از دختران جوان یک گروه راک روسی که در ماه‌های گذشته در سراسر جهان خبرساز شده بودند. دخترانی که به حکم دادگاه روسیه و به دلیل اونچه که آشوب از سر تنفر مذهبی خونده میشه به زندان افتادند. حالا خبر رسیده این دو دختر جوان هنرمند از مسکو پایتخت کشور تبعید شدند و هر کدومشون به اردوگاه سختی برده شدند. این دو عضو گروه پوسی رایتند، گروهی که از سر اعتراض به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه اجراهایی را در مسکو برگزار کردند، اما پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشور دستگیر شدند. این دستگیری و بعداً محاکمه اونها توجه همگانی رو در جهان جلب کرد و اعتراض هنرمندان و فعالان حقوق بشر رو برانگیخت و حالا خبر رسیده که یکی از اونها به اردوگاهی در سیبری تبعید شده و دیگری به اردوگاهی در موردویا، دو اردوگاهی که پیشتر در زمان اتحاد جماهیر شوروی شکنجهگاهی سخت برای زندانیان سیاسی بوده و همچنان اردوگاه‌های بدنامند. و پیش از اینکه به ادامه برنامه صبحانه با خبر گوش بدیم، آهنگی رو از جیمز بلانت با هم میشنویم. خواننده‌ای که در این چند روز شایعات بسیاری درباره اش شنیده میشد، از جمله اینکه او از موسیقی خداحافظی کرده، در حالی که این خواننده 38 ساله انگلیسی به تازگی توضیح داده که صحبت‌های او در یک مصاحبه بد برداشت شده، در حالی که گفته بود برنامه‌ای برای ساخت آهنگ تازه نداره، رسانه‌ها خبر داده بودند که او دیگه نمی‌خواد در موسیقی فعال باشه. با هم به آهنگ تو زیبایی از جیمز بلانت گوش می‌دیم، آهنگی که باعث معروفیت این آهنگساز و خواننده شد.
I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful.
در ساعت 8:30 دقیقه بامداد تهران هستیم، صبح تهران هستیم، با ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا همراهید. فرصتی است تا بشنویم خبرها رو در این ساعت صبح تهران با همکارم کیان معنوی که باز هم به استودیو اومده، در کنار من نشسته و آماده است ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. کیان، خبر تازه‌ای هم هست یا همونایی است که تو این برنامه مرور کردیم؟
ظاهراً در نیم ساعتی که گذشت اوضاع به همون منوال سابق هست.
خب جای شکرش باقی.
ببینیم در لحظات آینده چه می‌شود. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، روز چهارشنبه دومین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش احمد شهید بار دیگر تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی همچنان در اجرای تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان میثاق‌های بین‌المللی ناکام بوده و وضعیت حقوق بشر در ایران تغییری نکرده است. این گزارش تصریح می‌کند که دسترسی به آنچه در ایران می‌گذرد همواره با مشکلات روبروست. گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران در رده نخست جهان در مورد روزنامه‌نگاران زندانی قرار دارد. در همین حال نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شهید منابع این گزارش را فاقد صلاحیت خواند و گفت که این گزارش بدون دیدار از ایران تنظیم شده است. احمد شهید میگوید بارها خواسته است که به ایران برود اما این اجازه به او داده نشده است. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در پاسخ به نامه سرگذشته محمود احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس جمهور ایران به هیچ وجه حق ندارد بدون هماهنگی با قوه قضاییه از زندان اوین دیدار کند. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه سرکشی از زندان‌ها را جزء حقوق خود به عنوان رئیس جمهوری برشمرد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به خبرگزاری‌های ایران گفته است که 50 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز بازداشت شدند. او افزوده است که عوامل مختلفی در بازار ارز تأثیر می‌گذارد و وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه امنیتی بازار را زیر نظر دارد. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه از دولت سوریه و گروه‌های مخالف دولت خواست برقراری آتش‌بس در 4 روز تعطیلات عید قربان را بپذیرند. و آخرین خبر این که دولت سودان روز چهارشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که اسرائیل را به خاطر آنچه حمله هوایی این کشور به یک کارخانه مهمات در خارتوم می‌خواند محکوم کند.
متشکرم کیان. کیان معنوی بود و آخرین خبرها که این خبرها رو وصل خواهیم کرد به گزارش هایی که در پیش رو خواهید شنید. در 30 دقیقه پیش رو یا چیز در حدود 28 دقیقه از این برنامه باقی مونده. این 28 دقیقه رو به گزارش های مختلفی در حوزه سیاست اختصاص خواهیم داد و اما با نسرین ستوده شروع بکنیم، وکیل فعال حقوق بشری که زندانی است و روز یک شنبه در پنجمین روز از دور جدید اعتصاب قضاش به خانوادش گفته که تا برداشتن حکم ممنوع الخروجی دختر 12 سالش دست از اعتصاب بر نخواهد داشت. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد از آخرین وضعیت او با ما گفته. بشنویم.
برای متاسفانه اصلا خبرهای خوبی نیست. ما روز یک شنبه، در واقع پنجمین روز اعتصاب قضای خانمم بود، ملاقات کردیم. به لحاظ جسمی خیلی ضعیف شده بود، خیلی خیلی بیش از حد انتظار من ضعیف بود. دوستانی که اون این مدت در مسیر بهداری دیدن که خانواده‌هاشون اعلام کردن که وضعیت خوبی نداشت، برای همین خیلی نگران وضعیتش هست.
ولی آقای خندانسری، قبل خانم ستوده 28 روز اعتصاب قضا داشتن و نستن در واقع هست، پس این اعتصاب طولانی مدت بر بیان، به نظر شما چه عاملی باعث شده که این بار در کمتر از یک هفته دچار چنین ضعف جسمانی بشن؟
خب طبیعیه، خانم موقعی که بازداشت شده بود روزهای اول بازداشتش بود، به لحاظ جسمی این توان رو داشت که بتونه مقابله کنه، توان بیاره. ولی در طول این 2 سال خوردهی تمام انرژیش تحلیل رفته. اخیراً مخصوصا تا 4-5 ماه اخیر فشار روحی روانی خیلی شدیدی که روش بود باعث شده بود که علی‌رغم این که خب تغذیه داشت، کم و بیش اونجا خودشون میتونستن غذا درست کنن، فروشگاه اونجا خرید کنن، ولی این فشار روحی روانی اجازه نمیداد که این بدنش بازسازی کنه خودشو. من خانمم داشت میرفت 58 کیلو بود، ولی بعد از اون دوره که اتصاب غذا کرد 44 کیلو شد ولی هیچ وقت دیگه به حالت اولش برنگشت در طول این مدت. طبیعیه که آمادگی یه همچه اعتصابی رو نداشته، ولی ما نمیتونیم درک کنیم که چقدر شرایط براش سخت.
و آقای خندان، درخواست اصلی این دوره از اعتصاب غذای خانم ستوده چی هست؟
خانمم این دفعه که اعتصاب غذا رو شروع کرد، ماها بود که به دلیل فشاری که روی خانواده بود، فشار غذایی، مخصوصا پرونده‌ای که برای دخترم درست کردن، دخترم 12 سالشه و هیچ نقشی تو این ماجراها نداره. از اون روزی که پرونده برای ایشون درست کردن بسیار شاکی بود و قصد داشت که اعتصاب غذا کنه، که سعی کردیم که جلوشو بگیریم این کارو نکنه، با شوخی برگزار کردیم موضوع رو، ولی همچنان تحت فشار بود. تا اینکه اخیراً از داخل زندان متوجه شده بود که از شعبه 28 تماس گرفتن تا انقلاب و احضار کردن ما رو در رابطه با همین پرونده، که من بهش نگفته بودم ولی متاسفانه از اونجا شنیده بود و همین موضوع باعث شد که اعتصاب غذاش رو شروع کنه.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، 13 شهریور ماه 1389 بازداشت شد و به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. اونچه که شنیدید رضا خندان، همسر نسرین ستوده بود که با همکارم رویا کریمی مجد از آخرین وضعیت نسرین ستوده در اوین میگفت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
گروهی به نام فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران در فراخانی خبر از در خطر بودن جان 10 زندانی سیاسی بلوچ دادند. در این فراخان اسامی این زندانیان در معرض اعدام هم منتشر شده. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و تحلیلگر منطقه بلوچستان، از او پرسیده که آیا این خبر موثق است یا خیر. عبدالستار دوشوکی:
این خبر که توسط فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران مندرج شده موثق هست، به این دلیل که خود جمهوری اسلامی هم به این مسئله اعتراف کرده که حدود 250 نفر از طرفداران گروه‌های خشونتگرا و به خصوص جندالله در طی چند سال اخیر دستگیر شدند و بسیاری از اونها به زعم جمهوری اسلامی به جرم خود اعتراف کردند. و اخیراً هم ما دیدیم که بعد از بمبگذاری چابهار 3 نفر از زندانیان بلوچ رو به جرم وابستگی به جندالله اعدام کردن. در نتیجه این 10 نفر از مجموع 10 زندانی هستند که در زاهدان زندانی هستند.
یعنی قاعدتا بایستی حکم اعدام اینها قبلا صادر شده باشه.
معمولا رویه به این صورت هست که بسیار از اینها که دستگیر میشن حکم اعدامشون صادر میشه اما اجرا نمیشه و به نوعی گروگانگیری تلقی میشه از طرف گروهای مخالف، به این صورت که بعضی از اینها که حکم اعدامشون نزدیک 2 سال پیش صادر شده همچنان در انتظار حکم اعدام هستند و در فرصتی که مثلا بمبگذاری بشه یا عملیات انتحاری از طرف گروه‌های مثل حرکت همسر ایران یا جندالله صورت بگیره، جمهوری اسلامی هم متاسفانه بنابر همون حس انتقام‌جویی و کینه‌توزی خشونت‌آمیز خودشون چند نفر از اینا رو هم بلافاصله اعدام میکنن که این چنین کردن در چند روز اخیر. و همچنین ما دیدیم که بعد از بمبگذاری روز سوا در چابهار 22 ماه پیش بلافاصله 11 نفر رو هم اعدام کردن. در نتیجه این خطر برای این زندانیان محکوم به اعدام وجود داره که اونها رو در طی روزهای آینده اعدام کنند. به هر حال بعد از بمبگذاری چابهار جمهوری اسلامی هم دست به عملیات دستگیری وسیعی در منطقه چابهار، نیکشهر و به خصوص در منطقه مسکوتان زده. تعدادی در نیکشهر دستگیر شدن در طی روزهای اخیر و نیروهای مرساد هم به منطقه به نام مسکوتان رفتن و تعدادی رو در اون منطقه دستگیر کردن. همون که می‌دونیم رهبر گروه حرکت انصار ایران فردی است به نام ابو یاسر مسکوتانی که از منطقه مسکوتان میاد و و برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم مسلما شناخته شده است. به همین دلیل به این منطقه هجوم بردن و تعدادی از افرادی رو که وابستگی های خیشاوندی با رهبر این گروه دارن دستگیر کردن. در نتیجه این دستگیری ها به دلیل وابستگی قوم و خیشی متاسفانه در بلوچستان همیشه وجود داشته و ممکنه بعضی از اینها بدون هیچ گونه محاکمه علنی و هیچ گونه شفافیتی مثلا متهم بشن به همکاری با گروه حرکت انصار ایران و مجرم شناخته بشن و حکم اعدام هم براش بریده بشه.
آقای دوشوکی، آیا وابستگی سیاسی و تشکیلاتی این افرادی که گفته میشه در معرض خطر اعدام قرار گرفتند روشن هست؟
بنا به گفته نیروهای فعال حقوق بشر در مسائل بلوچستان و همچنین فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، بسیاری از این زندانی ها به خاطر قرابت و وابستگی خانوادگی با افراد که در گروه های خشونتگرایی مثل حرکت انصار ایران و جندالله عضو هستند دستگیر شدند و متاسفانه هیچ گونه شفافیت و اخبار علنی و در معرض عموم از نحوه دستگیری، از محاکمه و ادله موجود در علیه این هموطنان وجود نداره و فقط خانواده های آنها هستن و متاسفانه هم در بلوچستان به خاطر جو امنیتی نظامی که وجود داره بسیاری از این خانواده ها حاضر نیستن که به صورت علنی شکایت کنند یا مسائل خودشونو با فعالان حقوق بشر یا مجامع بین‌المللی در میان بگذارن، چون معتقدن که این کارشون جون عزیزانشون رو که در زندان هست بیشتر به خطر میاندازه.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم فریدون زرنگار بود با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و تحلیلگر منطقه بلوچستان.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مراسم خاکسپاری احمد قابل، پژوهشگر دینی اصلاح طلب، صبح روز چهارشنبه در مشهد برگزار شد. در این مراسم تعداد زیادی از بستگان و دوستان و چهرهای سیاسی مذهبی حضور داشتند. احمد قابل از شاگردان برجسته آیت الله منتظری و از منتقدان صریح اللهجه آیت الله خامنه ای روز دوشنبه بر اثر بیماری درگذشت. او بارها بازداشت و زندانی شده بود و سال گذشته هم از زندان مستقیما به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد، درباره مراسم تشییع و خاکسپاری احمد قابل به همکارم رویا کریمی مجد چنین میگوید:
طبق برنامه‌ریزی که شده بود و با خانواده ایشان هماهنگی که صورت گرفته بود، مقرر شده بود که در صحن آزادی نماز برای ایشون خونده بشه و ایشون طواف داده بشن تو حرم مطهر، بعد هم منتقل بشن به بهشت رضا. در حرم که نماز خوانده شد هیچ مشکلی وجود نداشت، خیلی آرام، خیلی خوب برگزار شد نماز، طواف ایشون هم تو حرم انجام شد و بعد از اون هم منتقل شدن به بهشت رضا. اونطوری که گفته شده بود قرار بود از صدای ورودی بهشت رضا تشییع بشن که بعد تصمیم عوض شد و از یک فاصله کمتری، یعنی در حدود مثلا 500-600 متر مونده به آرامگاه ایشون، از اونجا جنازه ایشان تشییع شد و شعار خاصی هم داده نشد جز همین که لا اله الا الله و شعارهای معمول هم به جنازه، و بعد دفن شدند و اتفاق خاصی هم نیفتاد، کسی هم ممانعتی به وجود نیاورد و در فضای آرامی ایشون تشییع شد الحمدلله.
آقای جوادی حصار، چه شخصیت هایی در مراسم امروز حضور داشتند؟ تا اونجایی که ما خبر داریم قرار بوده گروهی از روحانیون از تهران و قم به مشهد بیان.
علاقمندان به آقای قابل از همه جای کشور حد توانشون، از اصفهان، نجف آباد، گرگان، تهران، قم، اونجا که در حد وسعت و دورشون بود که یک روزه خودشون رو برسونند به مشهد تشریف آورده بودند. علما هم و خاندان علما و بیوت علما تا فرزند آیت الله منتظری در مراسم حضور داشتند، نماینده آیت الله عظما صانعی حضور داشتند، پیام تسلیت آیت الله عظما صانعی در اونجا خوانده شد برای ایشان، شخصیت‌های علمی و فرهنگی آیت الله نوری‌زاده حضور داشتند، آقای باقری حضور داشتند، عده زیادی بودند که همشون الحمدلله با آرامش و خوب جلسه حضور داشتند و مراسم در شأنی بود انجام شد الحمدلله.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد، که درباره مراسم تشییع خاکسپاری احمد قابل با ما میگفت. و اما به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماهای اخیر ایران ده ها تن طلای خریداری شده خود در ترکیه را به طور مستقیم و یا از طریق دبی به داخل ایران انتقال داده است. طبق این گزارش، از آنجایی که واحد پول ترکیه لیره ارز معتبری در بازارهای جهانی نیست، ایران در قبال فروش نفت و گاز خود به ترکیه طلا این کشور را با لیره ترکیه می‌خرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا جمالی بشنوید.
در گزارش خبرگزاری رویترز آمده که برای یافتن یکی از شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد ایران بایستی به فرودگاه بین‌المللی آتاتورک ترکیه رفت و مسیر پرواز به دبی را جستجو کرد. طبق این گزارش، پست‌های اکسپرس در حال انتقال محموله‌های شمش طلا به ارزش میلیون‌ها دلار در چمدان‌هایی در پروازهای استانبول دبی هستند و مقصد نهایی این شمش‌های طلا ایران است. به گزارش رویترز، آمار رسمی تجاری ترکیه تخمین می‌زند که در ماه اوت حد فاصل شهریور ماه نزدیک به 2 میلیارد دلار شمش طلا از طرف خریداران ایرانی به دبی حمل شده است. رویترز می‌نویسد این نقل و انتقالات به دولت ایران کمک می‌کند که در برابر تحریم‌های بانکی کشورهای غربی اقتصاد خود را مدیریت کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا که بخش بانکی ایران را هدف قرار داده، تهران را از دسترسی به بخش عظیمی از سیستم مالی جهانی محروم کرده است. موضوعی که باعث شده ایران در نقل و انتقالات مالی دچار مشکل شود، اما ایران می‌تواند با پرداخت طلا در اعضای کالاهای وارداتی بازرگانی خارجی خود را ادامه دهد. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، درباره توضیح چرایی اقدام ایران برای خرید این حجم طلا از خارج به رادیو فردا میگوید:
جریان منطقی به نظر میرسه، یعنی اینکه ایران از ترکیه یا هر جای دیگری بتونه طلا وارد بکنه. برای اینکه ایران وصولی ارز خارجیش به شدت محدود شده، در نتیجه در برابر واردات کلانی که ناگزیر باید انجام بده، باید پول بپردازه. در برابر این طبیعی است که مسئولان پولی و مالی کشور تلاش بکنند و هر چی میتونن طلا به کشور وارد کنند. این نیز مسئله رو حل نخواهد کرد، برای اینکه طبق همین گزارش ظاهرا ایران ماهانه در حدود 2 میلیارد دلار طلا وارد کرده که مجموعا می شود گفت که طی 10 ماه گذشته باید مثلا حدود 14-15 میلیارد دلار معادل طلا وارد کرده باشه که برای واردات ایران کفایت نخواهد کرد.
طبق گزارش رویترز و به نقل از یک تاجر طلا در دبی که نخواست نامی از وی برده شود، ایران واردات مستقیم طلا از ترکیه را تبدیل به واردات غیر مستقیم از مسیر دبی کرده تا موضوع چندان به چش نیاید. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، درباره علت این که چرا ایران طلای وارداتی خود از ترکیه را از مسیری طولانی تر و از دبی وارد می کند، به رادیو فردا می گوید:
ظاهراً برای این است که این رو بپوشونه و مخفی نگه داره. برای اینکه خواه و ناخواه ترکیه اگر همکاریش با ایران در این زمینه برملا باشه، برای متحدان خودش تحت فشار قرار خواهد گرفت. طبیعی است که ترکیه به عنوان کشور عضو ناتو، متحد اروپا و آمریکا در این زمینه تعهدایی داره و به این ترتیب منطقی به نظر میرسه که اونا سعی کنن این همکاری خودشون رو به ایران به حداقل بروز و آشکاری برسونن و به این ترتیب گزارش های که از این است که اینا حمل میشن به دبی، از دبی وارد ایران میشن.
طبق گزارش رویترز، هنوز مشخص نیست طلاهای ایران از دبی چگونه به این کشور بارگیری میشوند، اما میان ایران و امارات تجارت دو جانبه قابل توجهی وجود دارد که بیشتر این مبادلات توسط قایق‌های چوبی و کشتی‌هایی که از خلیج فارس عبور می‌کنند انجام می‌گیرد، مسیری که از مرز دبی تا ایران تنها 150 کیلومتر طول دارد. پیش از این نیز در فروردین ماه سال جاری، اداره آمار ترکیه اعلام کرد که صادرات طلای ترکیه به ایران نسبت به سال قبل میلادی، یعنی 2011، 30 برابر افزایش داشته است. دولت ایران به طور رسمی حجم خرید طلا توسط شهروندان ایرانی را منتشر نمی کند، اما خبرگزاری دولتی ایرنا در فوریه سال گذشته در گزارشی نوشت که ایرانی ها سالانه 300 تن طلا خریداری می کنند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در واپسین دقایق صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در دقایق اولیه صبحانه با خبر همکارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه شد تا مروری کنیم بر صفحات اول روزنامه‌های صبح پنجشنبه تهران. در این لحظه باز هم شهرام رفیع‌زاده با ما خواهد بود تا این بار خیلی کوتاه ببینیم در صفحات داخلی روزنامه‌های تهران چه می‌گذره. شهرام سلام مجدد به تو. مروری داشتیم بر صفحات اول روزنامه‌ها در همین برنامه، قراره که یه نگاهی هم بکنیم به صفحات لایی و داخلی روزنامه‌ها. روزنامه‌های تهران امروز، اعتماد، جهان صنعت و رسالت به موضوع مشترکی پرداختن، نامه‌نگاری‌های بین محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی.
بله همینطور هست. امروز روزنامه‌های تهران امروز، اعتماد، جهان صنعت، رسالت و البته بسیاری دیگر از روزنامه‌های ایران، یکی از موضوعات اصلی گزارش‌ها و یادداشت‌های این روزنامه‌ها جدال نامه‌ای آقای محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی هست. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه پس از اون که در جلسه مسئولان عالی قضایی نامه اخیر آقای احمدی نژاد رو مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون توصیف کرد، نامه‌ای هم منتشر کرد که نامه سرگشاده‌ای هست و در این نامه تأکید شده که از قرائت‌ها و تفسیرهای آقای احمدی نژاد، رئیس قوه قضاییه، انگشت به دهان میمونه. البته روزنامه اعتماد یادداشتی در این باره منتشر کرده. نویسنده یادداشت کامبیز نوروزی، وکیل و حقوقدان، تاکید کرده که اگر قانون به جای خودش بر نگرده در ایران، یعنی جایی که به گفته آقای نوروزی مافوق اراده های شخصی و گروهی و منافع اونها باشه، این مناقشات ادامه خواهد یافت و آقای نوروزی تاکید کرده که حتی ممکنه گسترش هم پیدا بکنه. روزنامه جهان صنعت در یادداشتی با عنوان نفعی که برای مردم میماند، این پرسش رو مطرح کرده که دعوای آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد بر سر بازی در زندان اوین چه نفعی برای مردم داره. این روزنامه تاکید کرده که مطمئناً این جدال به نفع هر کدوم از این دو رئیس ختم بشه، نفعی برای مردم نخواهد داشت و مردم همچنان شب که میرن خونه با گرانی کالاها، کاهش قدرت خرید خودشون و مشکلات اقتصادی در خانواده‌های خودشون مواجه میشن. روزنامه رسالت اما از روزنامه‌های جناح حاکم هست که تا چندی پیش از هواداران و حامیان آقای احمدی نژاد بود. امروز در یک سرمقاله شدیدالحن نوشته که آقای احمدی نژاد 7 سال فرصت داشته که به زندان اوین بره، اما این کار رو انجام نداده. این روزنامه تاکید کرده که آیا حقوق ملت فقط جناب جوانفکر مشاور آقای احمدی نژاده یا مردمی که در شهر تهران زیر 500,000 تومان حقوق میگیرن؟ روزنامه رسالت به آقای احمدی نژاد توصیه کرده که به منازل مردم بره و ببینه که بیکاری و فقر اقتصادی تا چه حد در ایران گسترش پیدا کرده.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده بود با مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. در ساعت 8:22 به وقت تهران هستیم و 6:52 به وقت پراگ. با من مرتضی قاسمفر در این صبحانه با خبر همراه بودید. از همه شما سپاسگزارم، همه شما شنوندگان این برنامه، و تا یک صبحانه با خبر دیگه آرزوی آرامش و سلامتی براتون دارم و آرزوی روزی نیکو و شاد و زیبا.
ما آدم ها احتمالاً تنها موجودات روی زمینیم که میتونیم با همه چیز بجنگیم. صبح بخیر، روزگار به کام. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم. من توماج تاهبازی یه روز دیگه مهمون شما هستم با بهانه ای که از ترس و هراسای معلق روزانه گپی بزنیم. آدم ها احتمالاً تنها موجودات اجالتاً شناخته شده این کهکشانن که میتونن به جنگ همه چیز برن. حالا جنگ خود ما با خود ما به بهانه های مختلف گاهی کاملاً واهی بماند. منتها جنگ پنهان ما، پنهان و پیدای ما با طبیعت اطرافمون گاهی از جنگ ما با خود ما هم واهی تره. این روزا تو هنگ کنگ حدود 4000 کیلوگرم محموله 4، یعنی در واقع 4 تن محموله قاچاق آج فیل پیدا شده. حالا تصور کنین چقدر فیل کشته شده تا این همه آج ازش در بیاد. این محموله قاچاق یکی از بزرگترین محموله های قاچاق آج فیله که تا به حال اصلا کشف شده. این وسط محموله از آفریقا تا امارات و چین و مالزی و احتمالاً چند تا کشور دیگه تو آسیا و آفریقا میچرخه تا میرسه به هنگ کنگ بماند. این وسط چند تا کشور آفریقایی توشون فیل کشی انجام میشه بماند. این وسط چقدر قانون و بیانیه و اعلامیه و درخواست و این حرفا وضع و منتشر شده که ملت دست از شکار فیل برداره بماند. ولی فکر میکنین این فیل کشی عظیم، این در واقع از بین بردن نسل بزرگترین پستاندار روی خشکی اصلا برای چی انجام میشه؟ چون علاوه بر این که یه عده دوست دارن از دیوار خونهشون آج فیل آویزون کنن، یه عده زیادی هنوز هم فکر میکنن اگه آج فیل میل بکنن قدرت مردونهشون افزایش پیدا میکنه. میبینین آخرش هم باز صحبت سر همون قدرته. حالا چه وقتی با همدیگه میجنگیم، چه وقتی فیلها رو گله گله تیربارون میکنه. با خودم فکر میکردم این همه شعر و آهنگ و ترانه عاشقانه، حیف که فیلها احتمالاً هیچ کدومشون رو نمیفهمن. طبیعتاً چون فیلها لازم نیست هم ترانه عاشقانه داشته باشن هم تفنگ. Give me one reason از تریسی چپمن. Give me one reason to stay here and I'll turn her back around. Give me one reason to stay here and I'll turn her back around. Said I don't wanna leave you lonely, you gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Times you can call me baby, you can call me anytime, you got to call me. Give me one reason to stay and I'll turn right back around. Give me one reason to stay and I'll turn right back around.
gotta make me change my mind.
ارتباط با